انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو مندیم از پخش رادیو فرهنگ، بخش شبانگاهی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده برنامه اعزامی از بهشت باشید.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا که میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدین. در داستان زندگی خانم فاطمه آلیا شنیدین که ایشون در ابتدای شروع جنگ تحمیلی به عنوان دبیر در دبیرستانی در منطقه 22 تهران مشغول به فعالیت بودند. به عنوان معاون و دبیر درسایی از جمله زبان انگلیسی با توجه به تحصیلاتشون که مترجمی زبان انگلیسی بوده. جنگ شروع میشه و ایشون با توجه به رسالت فرهنگی که بر دوششون احساس میکردن شروع میکنن به کار فرهنگی در ارتباط با جبهه و جنگ در مدرسه‌ای که درش فعالیت میکردن. ازتون دعوت میکنم ادامه این سرگذشت رو از زبان خود خانم دکتر آلیا بشنوید.
قسمت پنجم.
اواخر اسفند 60 ما یه گروهی در حدود 60-70 نفر از خانوم ها اعزام شدیم. تو سنین مختلف دانشجو داشتیم، دانش آموز داشتیم، خانوم های خانه‌دار، فعالین مساجد رو داشتیم، پشت جبهه هم خیلی فعال بودن. خب ما رفتیم اهواز و اینم جالب بود، روز اول که ما رو اسکان دادن یه منطقه هست تو اهواز به نام نیوساید. منطقه خیلی قشنگی، الانم جز بافته فکر میکنم میراث فرهنگی تو
الانم به همین اسمه
اهواز باشه، الانم همینه، شرق رود کارونه.
بله.
خیلی قشنگه، مثلا خونه های سازمانی فکر میکنم شرکت نفتی ها بود که این فضای اتاق ها تو یک فضای سبز و خرمی بود، اصلا جا خیلی نزدیک بهارم بود. اصلا تو اسفند ماه اهواز میشه بهار دیگه، همه جا سبز و خرم و با تراوت. ما رو بردن اونجا اسکان بدن، البته یه گروهی هم از آقایون بودن، از همون آقایون حزب جمهوری که خب اونجا تو اهواز اونا میرفتن، محل اسکان خودشون جای دیگه بود. ما که وارد اینجا شدیم، اصلا خود خانوم ها مخصوصا اونا که خود سنشون بالاتر بود، اینجا که جبهه نیست، اینجا بگی خوش آب و هوایی، ما رو آوردن دیدیم شروع کردن به اعتراض. قرار نبود ما اینجا بیاییم، ما گفتیم حالا جوانتر هم همینجا، ما گفتیم مگه جبهه اینجوریه؟ کو خلاصه موسیقی
قرار بود با چه عنوانی وارد جبهه بشین؟ یعنی به شما گفتن
امدادگر. امدادگر، بله، از اول گفته بودن امدادگر.
گویا خانم ها فقط به عنوان امدادگر وارد جبهه می شدن، همینطوره؟ ما خانم رزمنده ای نداشتیم توی اون دوران.
ببینید، این که به عنوان رزمنده برن نداشتیم، ولی گاهی اونجا به طور طبیعی پیش می اومد، اتفاق می افتاد.
یعنی به شما آموزش های نظامی هم دادن؟
ما آموزش نظامی رو بعد از پیروزی انقلاب بعضن دیده بودیم.
یعنی اسلحه دست می گرفتیم؟
ما دور بسیج و بعد از پیروزی انقلاب همون سال اوایل 58 دیدیم و اسلحه یاد گرفته بودیم چجوری اسلحه باز کنیم، ببندیم.
حتی این از آموزش هایی بود که در مدارس هم داده می شد. من خودم یادم دوره دبیرستانم عضو فعال بسیج بودم، بله. و بعد اونجا به ما آموزش می دادن کلاشینکوف رو باز و بسته کنیم،
بله.
و اینها و به خاطر همین فکر می کنم که شاید احتمالاً برای شما وقتی که وارد جبهه شدین حتما اسلحه بهتون می دادن که حداقل بتونین از خودتون دفاع کنین، همینطوره؟
به همه نه. ببینید، این آموزش ها که الان بعدها تو آموزش و پرورش شهر به عنوان دفاع شخصی شد و همه یاد میگیرن، اون موقع نه به عنوان این بود که، البته همه آزاد بودن آموزش نظامی ببینن، چون تو مساجد می اومدن افراد مربی به خوبی یاد میدادن، ما هم تقریبا از طرف دانشگاه یاد گرفته بودیم. بچه های دبیرستانی هم که من کار میکردم هر کدوم داوطلب بودن تو مسجد محل می بردیم یاد میگرفتن. این نه به این معنی بود که حالا همه اسلحه بگیرن، ولی از اون طرف شاید لازم باشه،
یعنی اگر موقعیتش پیش می اومد.
خانم ها واجبه عینی نیست، ولی خب یه دفاع شخصی،
بله.
اگرچه خانم هایی که خودشون خرم شهری و اهوازی و اینها هستن، بومی،
اونا دیگه واقعا درگیر بودن با ماجرا
بودن و قطعا تو این درگیری هم تا اونجا که اگر اسلحه به دستشون میرسید شاید،
یعنی واقعا خانم های خرم شهری و، بله. آبادانی، بله. که اون موقع مستقیما درگیر جنگ بودن، میشه اونها رو در واقع جزء رزمندگان،
بله. برادرها اگر شهید میشدن اسلحهشون میافتاده، بعد اینا برمی‌داشتن،
بله. و از خانواده دفاع میکردن،
بله، دفاع میکردن از خاکشون، از انقلاب اسلامی. به هر حال ما وقتی رفتیم اونجا دیگه گفتن که مسئولیت این خانم ها با شما،
بله.
ما شدیم مسئول این 60-70 نفر خانم. یه تفنگ به ما دادن و بعدم راهنمایی کردن و خب بقیه‌اش دیگه میموند با،
یعنی به همه 60-70 نفر تفنگ دادن؟
نه نه، یه تفنگ
فقط
دادن
به شما دادن
برای دفاع، بله، به عنوان حالا مسئول. یکی از خانم هایی که حالا امیدوارم یا الان صدای ما رو بشنوه یا کسی که میشنوه سلام به ایشون برسونه و الان یا روزی مهمون همین برنامه شما بشن،
معرفی بفهمین.
خواهر عزیزمون خانم قزوینی یا مرشدی هستن که ایشون بعدا تو قضیه بمبارون تو شرق تهران 20 نفر از اعضای خانوادهشون یک جا شهید شدن، منزل ایشون جمع بودن. خب این خانمم جز به این گروه ما بودن و کمی از من بالاخره چون سنشون بالاتر بود من خواهش کردم که با هم باشیم، حالا
بله،
یا به عنوان جانشین، همکار، هرچی که اسمشو بذاریم.
به خاطر سنوسا هم نفس هم بودیم،
بله، با هم انجام میدادیم. حالا ایشون عضو شاخه خواهران بودن، من عضو شاخه دانشجویی حزب جمهوری بودم،
بله.
خب همون قبل از این که بریم، شاید تو اتوبوسی که راهی اهواز بودیم، ما اومدیم با خانم ها بیشتر آشنا شدیم و توانمندی هاشون رو سعی کردیم مطلع بشیم و اونجا اومدیم اینا رو حالا تقسیم بندی کردیم تو گروه های مختلف که حالا تا به همون خبر بدن اون کاری که باید اونجا انجام بدیم برای جبهه ها چیه، خودمون یه آمادگی درونی پیدا کنیم. گروهی از خانوم هامون خوب میتونستن ورزش بدن، گروهی خوب امدادگری و کمک های اولی اکثرشون میدونستن، چون یه شرطمونم این بود که،
بله.
شاید لازم باشه. چند تا سخنران داشتیم، چند تا بالاخره اینکه دعا بخونن و تو فعالیت ها مختلف،
یعنی هر کسی به فراخور توانمندی ها و مهارت هایی که داره یه کاری به هر حال به عهده میگرفت و وظیفه رو به عهده میگرفت.
من خودم داشتم میرفتم مثلا فکر میکردم اونجا چه کارایی میشه کرد، حالا غیر از کارهای فرهنگی یا مسئولیتی که بود، مثلا یه مقدار وسایل گلسازی به ذهنم رسید همراهم ببرم، شاید اونجا مثلا لازم
فرصتی باشه.
حالا نمیدونستم اونجا هم که میریم چقدر با تراوت اون فصل سال اهواز و اینها که حالا عرض می‌کنم،
یعنی کلا توی اهواز ساکن شدین، همون،
بله.
جای خرم و با تراوت،
بله.
که فهمیدین اونجا ساکن،
بله.
خب
حالا میگم اون گل قضایای ملزومات گلسازی به چه دردمون خورد. حالا یه وقت اون چیزایی که به ذهن آدم میاد عمل بکنه خیلی به درد.
الان که میفهمین برای من خیلی دور از ذهنه که اونجا چه به چه دردی خورد این کار.
حالا بله خیلی به درد.
باید ببینیم. خانم دکتر، به اونجا رسیدیم که فرمودین که شما به اتفاق یک گروهی از خانم‌ها تشریف بردین اهواز به عنوان اینکه در جبهه بخواین خدمتی رو انجام بدین، بعد با یک فضای سبز و خرمی مواجه شدین که ساکن شدین. بعضی خانم‌ها اعتراض کردن که ما می‌خواستیم بریم جبهه، اینجا کجاست؟ و فرمودین که شما چون نمیدونستین چه چیزهایی اونجا ممکنه لازم بشه و چه کارهایی میتونین انجام بدین، یه سری وسایل گلسازی هم با خودتون بردین که بعدها متوجه شدین که اتفاقا به درد کارتون خورد. خب به اینجا رسیدیم، شما در ادامه بفرمایین که چه اتفاقی افتاد.
ببین، البته بقیه همراهان ما هم همینجور احساس میکردن اونجا چی لازمه، هر کی به سلیقه و ابتکار خودش. البته اونجا که ما رفتیم تو آستانه بهار یا روزهای اول بهار، شقایق‌های خیلی قشنگ و زیادی تو اهواز بود.
احتمالاً عکسای قشنگی هم از اون موقع باید داشته باشیم.
یه مقدار بله عکسایی هست، حالا اگرچه دوربینای اون موقع و عکسای اون موقع الان یه خورده اون کیفیتش از دست رفته.
خب بعد نیست که دو تا از اون عکس‌ها رو هم به ما بدین، در سایت بذاریم دوستان ببینن، شنونده محترم ببینن.
بله، اولین فرصت.
بله، متشکرم.
خب ما در واقع شب سال نو بود میرفتیم اونجا، یه برنامه ریزی که کردیم با توجه به توانمندی ها و استعدادهایی که این افراد گروهمون 60-70 نفر داشتن. شبا که دعای توسل بود، برنامه های معنوی هم برای خودسازی خوب بود، هم به هر حال فضای اونجا میطلبید، هم نیاز افرادی بود که همراه ما بود. صبح زود ورزش صبحگاهی داشتیم، سخنرانی های اخلاقی صبح زود میذاشتیم و حالا روز منتظر بودیم که برای چی ما اومدیم اینجا، و همینطور آقایونی که آمده بودن منتظر اون مأموریت، همه منتظر بودن که حالا ما برای چی آمدیم اونجا، کی میریم جبهه، چی کار میکنیم.
و تصورتون لابد تصور عموم خانم هایی که اونجا بودن
خط مقدم بود.
آره بله. فکر میکنم باید برن خط مقدم واقعا بجنگن. ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. اگر علاقمند هستید در برنامه زنده چهارباغ مشارکت داشته باشید، از همکنون میتونید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید، ابیات کوتاهی رو انتخاب کنید از اشعار شعرهای پارسیگو، برای برنامه خودتون بخونید. همکاران ما صدای شما رو ضبط میکنن و در خلال برنامه انشاءالله پخش خواهیم کرد. در این فرصت دعوت میکنم شنونده شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. واقعه آتش سوزی مسجد جامع کرمان به رخدادی گفته می شود که طی آن در مهر ماه سال 1357 خورشیدی عوامل حکومت پهلوی به علت فعالیت های انقلابی مردم شهر کرمان مسجد جامع شهر کرمان را با آتش کشیدند و عده‌ای را کشتند. این حادثه سرآغاز مبارزات گسترده مردم کرمان در جریان پیروزی انقلاب شد و این فاجعه موجب جریحه دار شدن احساسات مذهبی مردم و آشکار شدن ماهیت ضد دینی رژیم شاه شد. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ و از این رخداد تاریخی بیشتر بشنوید. امام خمینی رحمت الله علیه در آستانه 40 شهدای 17 شهریور پیامی خطاب به ملت ایران صادر کردند. ایشان در این پیام فرمودند اکنون که 40 عزیزان تهران به دنبال 40 فرا رسیده و با استمرار حکومت سرنیزه و پلیس در انتظار 40 هایی باید باشیم، اکنون که سایه شوم حکومت نظامی و نظام سیاه شاهنشاهی روزگار ملت ما را به تباهی کشانده است، اکنون که دست ابرقدرت‌های ستمگر برای چپاول مخازن غنی ما بر ضد اراده‌های مصمم ملت از آستین دشقیمان شاه بیرون آمده و عزیزان اسلام را به خاک و خون می‌کشد، اکنون که نمودهای دروازه تمدن بزرگ به دست پایه‌گذاران حقوق بشر یکی پس از دیگری بر روی نعش‌های جوانان برومند ما رخ می‌نماید، اکنون که به ادعای کارتر ملت به آزادی و استقلال شاهانه نائل شده است، کشور ما عزادار و ملت مظلوم سوگمندند. به دنبال پیام امام خمینی رحمت الله علیه، 24 مهر ماه به عنوان روز بزرگداشت شهدای 17 شهریور اعلام شد و متعاقب آن مجالس و تظاهرات گسترده‌ای در سراسر ایران برپا شد. اما مهمترین واقعه در کرمان رخ داد. روز جمعه 14 مهر ماه شهر کرمان شاهد تظاهرات باشکوهی بود. تظاهرات این روز نشان از عزم مردم برای مبارزه گسترده و همه جانبه با رژیم داشت. در این تظاهرات برای نخستین بار بین مردم و ماموران حکومتی درگیری‌های گسترده پیش آمد که خیابان‌های اصلی شهر به صحنه برخورد و درگیری تبدیل شد. دستگاه امنیتی و نظامی برای مهار و سرکوب مخالفان ترفندی را به کار بردند که برای مردم چندان تازگی نداشت. این ترفند حکومت که با سرکوب شدید مردم همراه بود به نمایش کولیبازی شهرت یافت. بر اساس این طرح رژیم با به خیابان آوردن عده‌ای از افراد که به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از محرومترین اقشار بودند و با دادن اندک مواجبی حاضر به انجام هر عملی می شدند، مردم را سرکوب می کردند. بخش زیادی از این افراد ماموران دولتی و کولی نماها بودند و به جاویدشاهی ها هم شهرت یافتند. آنها با حمله به اجتماعات مخالفان و تخریب اموال و دارایی های مبارزان در پیشبرد اهداف رژیم می کوشیدند. اما این سیاست رژیم در شهر کرمان به مصداق عینی این ضرب المثل، آن که باد می کارد طوفان درو می کند، تبدیل شد. در این حادثه عمال رژیم بدون در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی به یکی از مکانهای مقدس حمله بردند. آنها با نهایت خشونت سخیف‌ترین رفتارها را از خود بروز دادند و زشت‌ترین توهین‌ها را بر زبان جاری ساختند. طراحان واقعه مسجد جامع کرمان را از آن جهت برای اجرای منظور شوم خود برگزیدند که این مسجد کانون مبارزات اسلامی مردم کرمان بود و کارگزاران حکومت طاغوت در صورت سرکوب و حمله به آن گمان می‌بردند اعتراضات در شهر خاموش می‌شود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
روز 24 مهر ماه به دعوت جامعه روحانیت و انقلابیون شهر کرمان مجلس بزرگداشتی به مناسبت 40 شهدای 17 شهریور تهران و سالگرد درگذشت فرزند امام مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی برقرار شد. بازار کرمان در آن روز به کلی تعطیل شد و در سطح شهر تعداد محدودی مغازه که ارزاق عمومی را عرضه می کردند باز بودند. موقعیت مسجد جامع کرمان این امکان را به عوامل دولتی داد تا بتوانند بیشترین مردم را مورد ضرب و شتم قرار دهند، زیرا این مسجد در زمینی واقع شده که بیش از 3 متر از سطح خیابان‌های اطراف گودتر است و دربای ورودی مسجد با پله‌های متعدد از سطح به صحن مسجد متصل است. از این رو کنترل معابر ورودی‌های مسجد بسیار آسان بود و مهاجمان می‌توانستند بیشتر افراد داخل مسجد اهم از زن و مرد را مورد ضرب و شتم قرار دهند و آسیب‌هایی به آنها وارد آورند. مردم دسته دسته از ساعات اولیه صبح راهی مسجد جامع شدند و در اندک زمانی صحن و شبستان مسجد از حضور انبوه جمعیت پر شد. آن روز علاوه بر تعداد زیادی از اقشار مختلف جامعه، روحانیان سرشناس کرمان که در رأس آن آیت الله صالحی قرار داشت، در آن مجلس بزرگداشت حضور یافتند. در سوی دیگر شهر، وابستگان رژیم برای خوشخدمتی به دستگاه با جمع کردن تعدادی از افراد اجیر شده و فراهم ساختن امکاناتی نظیر چوب و چماق در صدد اجرای ترفند عوامل رژیم برای سرکوب قیام مردم از طریق نمایش موسوم به کولی‌بازی برآمدند. زمینه این سرکوب از طریق یک اقدام موازی در مقابل حرکت مسالمت‌آمیز مردم در مسجد جامع آغاز شد و عمال رژیم با گرد آوردن عده کولی و کولی نما در مسجد صفا دستورالعمل‌های لازم را به آنان دادند. فضای نظامی حاکم بر شهر نحوه سازماندهی این افراد و ابزارها و آلات تدارک دیده شده که ترس را بر دلها مستولی می‌ساخت حکایت از وقوع حوادثی ناخوشایند داشت. با وجود حاکم بودن چنین شرایطی بر شهر، مراسم بزرگداشت در مسجد جامع با روالی عادی آغاز شد. آن روز عده‌ای از عناصر نفوذی به عمد بر این فضای اضطراب‌آلود دامن می‌زدند و این شرایط را به داخل مسجد انتقال می‌دادند. با وجود نگرانی‌ها و تهدیدها، چون دستندرکاران برگزاری احتمال حمله به مسجد را نمی‌دادند، برنامه را ادامه دادند. گروه مهاجم که مأمورین امنیتی رژیم آنها را همراهی می کردند در لباسهای ویژه و به رنگها و هیبتهایی در آمده بودند که رعب و استراب در دلها ایجاب می کرد و چوب و چماغهایی در دست داشتند که به انتهایشان قلابی نکتیز برای ایجاد زخم و جراحت متصل بود. این عده با حرکت از سوی میدان مشتاقیه شهدای کنونی به سمت درب شرقی مسجد در حالی که شعار جاوید شاه را سر می دادند در حدود ساعت 11:30 هجوم خود را به مسجد آغاز کردند. این عده بعد از پایین آمدن از پلکان شرقی چون با در بسته مسجد مواجه شدند ابتدا موتورسیکلت‌ها و دوچرخه‌های مردم را آتش زدند که در جلوی این در پارک شده بود. در اثر این آتش سوزی به یک باره شعله‌های آتش زبانه کشید و ستونی از دود غلیظ به هوا برخاست. شعله‌های آتش چنان بلند بود که به ساعت بالای سردر شرقی مسجد آسیب رساند. مشاهده این ستون آتش و دود وحشت زیادی در افراد پناه گرفته در مسجد ایجاد کرد. آنچه بر این وحشت و ترس افراد پناه گرفته در مسجد افزود، ظهور یکباره این گروه هراس‌انگیز بر پشت بام‌های مسجد بود. این کولی‌ها با عده کولی نما که از ماموران انتظامی و نظامی بودند، از پشت بام مسجد با سنگ و آجر و هر آنچه که به دستشان می‌آمد، مردمی را که در صحن مسجد حضور داشتند، هدف قرار دادند. در این زمان کولی‌ها با شکستن درب راه پله مسجد از پشت بام وارد صحن شدند و مردم را در شبستان‌ها کاملاً محصور کردند. از دیگر اقدامات اموال رژیم شاه در این هنگام، پرتاب گازهای اشک‌آور و گازهای خفه کننده به داخل شبستان‌ها از طریق کنار زدن نورگیرهای سقف بود. طولی نکشید که فضای شبستان‌ها را گازهای خفه کننده‌ای پر کرد. در این حادثه تعداد زیادی از مردم مجروح و یک نفر به نام محمد با قدرت جوپاری در صحن مسجد با شلیک مستقیم گلوله به سرش شهید شد. یکی دیگر از شهدای این فاجعه غلامرضا یزدانشناس بود که بر اثر ضربات چماق و چاقوی مهاجمان به شدت در مسجد زخمی شد و دو روز بعد بر اثر شدت جراحات وارده به فیض شهادت نائل آمد. این مهاجمان به همین میزان فجایع و جنایت بسنده نکردند. پس از آن در خیابانها و بازار شهر به راه افتادند و به تعقیب مردمی پرداختند که در مسجد اجتماع کرده و سپس موفق به خروج از آنجا شده بودند. آنها در ادامه اقدامات خود مغازه‌هایی که متعلق به متدینان و معتمدان شهر بود و یا تصویرهایی از امام پشت شیشه های آنها نصب شده بود غارت کردند و به آتش کشیدند و این وضعیت تا پاسی از شب ادامه یافت. این حادثه تأثیر بسزایی در سقوط رژیم شاه داشت. این اقدامات به این سبب صورت گرفت که دیگر کسی جرأت نکند جلسه‌ای تشکیل بدهد و علیه شاه و نظام حاکم حرف بزند. اما رژیم از اجرای توطئه وقیح و نفرت‌آور حمله به مسجد جامع و آتش سوزی مغازه‌ها و اموال مردم بهره‌ای جز طوفانی از خشم و انزجار علیه خیش نگرفت. مردم کرمان از فردای حادثه دست به افشای جنایات و فجایع عمال رژیم زدند و فریادهای اعتراضی خود را بیش از پیش بلند کردند و جنبش‌های مردمی شدت یافت. بسیاری از ادارات و سازمان‌ها که در اعتصاب به سر می‌بردند همچنان تحصن و اعتصاب را ادامه دادند و برخی دیگر که هنوز به فعالیت ادامه می‌دادند پس از این حادثه بی‌تفاوتی را جایز ندانستند و به جنبش اعتراضی مردم پیوستند. جنبشی که سرانجام با پیروزی انقلاب در بهمن 57 به ثمر نشست. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.